college bar. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 159 جمعه 14 تیر ماه 1387 برابر با 4 ژوئیه 2008. دوستان سلام، به برنامه دیگه‌ای از رادیو کالج پارک گوش می‌کنید. این یک صدای از پیش ضبط شده است و من هم مثل شما نمی‌دونم که چه برنامه‌هایی رو امروز خواهیم شنید. پس بدون هیچ مقدمه‌ای به برنامه‌های امروز گوش می‌کنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید.
آشنایی با دبیرستان‌های آمریکا. من که در آمریکا دبیرستان می‌رفتم، همیشه این مشکل را داشتم که پدر و مادرم فرهنگ و روش‌های دبیرستان آمریکا را آشنایی نداشتند. همیشه به خود می‌گفتم که ای کاش آنها می‌دانستند که مدرسه چطوری بود و می‌توانستند وضعیت من را بیشتر درک بکنند و در نتیجه بهتر کمکم می‌کردند. بنابراین وقتی که یکی از دوستان دریافتم که میتوان برنامه‌ای برای رادیو ارائه داد، من هم به این فکر افتادم که شاید یک توضیح مختصری از دبیرستان‌های آمریکا تهیه بکنم. سلام، من رکسانا هستم و امروز می‌خواستم در مورد تجربه خودم از دبیرستان‌های آمریکا برایتون صحبت بکنم. در این برنامه به طور مختصر به چند مطلب در این رابطه اشاره می‌کنم. در این برنامه در مورد انتخاب رشته و کلاس‌های مختلف، راجع به امتحان سراسری آمریکا که SAT نام دارد، راجع به آمادگی برای دانشگاه و بالاخره راجع به فرهنگ رایج در دبیرستان آمریکایی شرحی می‌دهم. در آمریکا دانش آموز باید یک مقداری خود مسئولیت آمادگی خود برای دانشگاه را به عهده بگیرد. دبیرستان یک مقدار مختصری کلاس ضروری برای فارغ التحصیل شدن معین می‌کند. این کلاس‌ها شامل علوم، ریاضی، انگلیسی و یک زبان خارجی، تاریخ و علوم اجتماعی که در هر سال تحصیلی بین 7 تا 8 تا از کلاس‌ها با هم گرفته می‌شوند. دانش آموز موظف است در طول مدت 4 سال این کلاس‌ها را به اتمام برساند. همچنین دبیرستان معلمی را برای راهنمایی آینده بعد از دبیرستان دانش آموز تعیین می‌کند. این معلم گایدنس کانسلر نام دارد و وظیفه‌اش کمک کردن به دانش آموز جهت گرفتن دروس ضروری برای دانشگاه می باشد. سپس دانش آموز کلاس‌هایی انتخاب می کند که خود را برای پذیرش در رشته دلخواه خود آماده می کند. به عنوان مثال، برای رشته مهندسی کلاس‌های ریاضی، فیزیک، شیمی، فیزیک پیشرفته و شیمی پیشرفته برای انتخاب وجود دارد. اگر شخصی بخواهد در هنر کار کند، کلاس‌های مختلف هنر از جمله آب رنگ، کلاس رنگ گچی، عکاسی و غیره را می‌شود برداشت. یک نکته خیلی مهم که باید در نظر گرفت این است که همه دبیرستان‌ها یکسان نیستند و ممکن است به فرض یک دبیرستان از داشتن کلاس‌های قوی ریاضی برخوردار نباشد. در این صورت پدر و مادر دانش آموز باید یا او را به مدرسه منطقه دیگری و یا به مدرسه خصوصی بفرستد و یا دانش آموز باید در وقت بیرون از مدرسه خودش برای قوی کردن خود در این دروس کتاب بخواند و کوشش بکند. در غیر این صورت در دانشگاه دانش آموز مشکل زیادی در قبول شدن در امتحانات در دانشگاه را دارد و حتی در صورت قبولی در دانشگاه ممکن است بعد از دانشگاه اخراج بشود. در دانشگاه های آمریکا بر حسب نمره از یک کلاسی قبولی نمی دهند، بلکه بر حسب معدل است. بنابراین اگر همه در کلاس نمره 18 بگیرند، شخصی که زیر 18 نمره می آورد ممکن است رد بشود. یک نوع کلاس دیگری هم وجود دارد به نام Advanced Placement Class. این نوع کلاس برای ریاضی، فیزیک، بیولوژی، انگلیسی و کلاس‌های مختلف هست. بعد از اتمام کلاس، دانشجو می‌تواند در امتحان سراسری شرکت بکند و با دریافت نمره کافی می‌شود به عنوان واحد در دانشگاه حساب بشود. در این صورت از کلاس‌های لازمه در دانشگاه کم می‌شود. برای ورود به دانشگاه در دبیرستان باید در امتحان سراسری SAT هم شرکت کرد. امتحان SAT رو می شود بعد از آخر سال دوم دبیرستان داد. دانش آموز می تواند این امتحان رو چندین مرتبه بدهد و دانشگاه ها بهترین نمره رو حساب می کنند. دانشجو باید در ریاضی، انگلیسی و انشا قدرت مناسبی نشان بدهند. دانشگاه‌ها بر حسب نمرات SAT و معدل کل و فعالیت‌های بیرون از مدرسه دانش آموز قبول می‌کنند. دانشگاه‌های آمریکا نمی‌خواهند دانشجو یک بعدی بگیرند، بلکه می‌خواهند دانشجو چند بعدی باشد و در زمینه‌های مختلف قدرت نشان بدهند. به عنوان مثال، دوست دارند که هر دانش آموز نمره خوب داشته باشد و هم در یک ورزش یا در تیم خود دبیرستان یا در یک باشگاهی مثل فوتبال یا فیلد هاکی و یا بیسبال شرکت کرده باشن، و یا اینکه یه دانشجو علاوه بر نمره‌های خوب جایزه هایی در مسابقات سخنرانی مدرسه برده باشد. ضمناً دانشجو باید دقت بکند که دانشگاه مورد نظرش چه چیزایی برای پذیرش می‌خواهند. مثلا برای یک دانشگاه هنر باید دانش آموز معمولاً یک پوشه‌ای به نام پورتفولیو که چندی نمونه از کارهای هنری خود را داشته باشد برای همراهی با فرم اقدام به دانشگاه آماده بکنند. باید در سال آخر دبیرستان در پاییز برای پذیرش در دانشگاه‌های مختلف اقدام کرد و بعد در بهار دانشجوها از پذیرش خود خبردار می‌شوند. در آخر راجع به فرهنگ دبیرستان‌های آمریکایی یک مقداری صحبت می‌کنم. در دبیرستان آمریکا هر معلمی کلاس خودش رو دارد و وقتی زنگ می‌خورد دانش آموزان پا می‌شوند و می‌روند سراغ کلاس بعدیشون. هر دانش آموز ممکن است کلاس بعدی متفاوتی با دیگری داشته باشد. همچنین هر دانش آموزی یک گنجه آهنی کوچکی به نام لاکر در اختیارش داده می‌شود که بتواند کتاب‌هایش را در آنجا جا بدهد، مخصوصاً که کتاب‌های دبیرستان آمریکایی خیلی از نظر وزنی برای حمل و نقل سنگین هستند. همونطوری که از قبل شرح داده شد، در آمریکا باید از مدرسه دبیرستان تیم‌های ورزشی، کلوب‌ها و برنامه‌های مختلفی دارند از قبیل ورزش‌های مختلف، کلوب سخنرانی، کلوب مراقبت از محیط زیست، کلوب زبان فرانسه، آلمانی، اسپانیایی برای شرکت فراهم میکنند. در دبیرستان‌های آمریکایی به هر دلیلی که هست، بچه‌ها میان خودشون گروه بندی میکنند. خیلی وقتا یک گروه را به قول معروف گیج مینامند که شامل دانش آموزان شاید لاغر اندام، متفاوت، عینکی و خیلی درس‌خوان باشند. همچنین شاید یک گروه را به قول معروف بولی و یا قلول که شامل دانشجوهای بسیار هیکل درش و یا یک مقدار تنبل از نظر درسی باشند که گروه گیک را آزار و اذیت بکنن باشه. یک نکته مهم رو باید در نظر گرفت که به تجربه من اگر یک خارجی در یک ناحیه بسیار نژادپرست که در آمریکا موجود هست، به عنوان مثال در یک شهر بسیار کوچک و روستایی که خیالی از خارجی های دیگر باشد، دانشجو اگر مدرسه برود ممکن است مورد آزار و اذیت بی‌رحمانه گروه های مختلف قرار بگیرد. توصیه می کنم که دانش آموز خارجی در یک منطقه مدرسه برود که از امکان وجود خارجی های مختلف برخوردار باشد. در همچنین مدرسه آنقدر چینی و هندی و یونانی و روسی و غیره وجود دارد که دیگر نوجوان ایرانی فرهنگ شما با دیگران متفاوت نیست. فرزند شما می تواند به جای اینکه مدام در تلاش قایم کردن ایرانی بودنش باشد، می تواند فرهنگ خود را با دیگران در میان بگذارد و دانشجوها همه فرهنگ های یکدیگر را از هم یاد بگیرند. در دبیرستان های آمریکا برنامه رقص بعد مدرسه هم هست. در این برنامه پسرها و دخترها با هم می رقصن. همچنین در دبیرستان های آمریکایی دیت کردن پسرها و دخترها با هم و یا آشنا شدن با هم مرسوم است. معمولاً پسر یک دختر رو برای شام و یا سینما میبرن. در آخرین سال دبیرستان هم یک برنامه رقص فرمال به نام پرام هم رسم است. همه دبیرستان ها پرام رو دارن و دخترها لباس خیلی فرمال و شیک و پسرها کت و شلوار تاکسیدو میپوشن و در این رقص شرکت میکنن. معمولاً برای دانش آموز دختر و پسر که بیشتر از همه مورد علاقه دانش آموزان قرار گرفته پس همه بیشتر رای آوردن به نام پرام کینگ و پرام کوین نامیده می شوند که برای این دانش آموزان افتخار بزرگ است. در این برنامه به طور مختصر در مورد رشته های مختلف در دبیرستان آمریکا، امتحان سراسری آمادگی SAT، آماده شدن برای دانشگاه و فرهنگ دانشجوی آمریکا توضیح داده شد. البته این توضیح بر حسب تجربه شخصی خودم بوده و ممکن است برای هر شخصی یک مقداری متفاوت باشد. امیدوارم که این توضیح مورد علاقه شنوندگان عزیز باشد و روز خوشی برای شما آرزو می کنم.
من امیرعلی هستم و در این برنامه میخوام که در مورد یک سایت اینترنتی به نام کریگزلیست صحبت کنم. سایت کریگزلیست که آدرس اینترنتیش رو رو وبسایت رادیو میگذاریم که به اون مراجعه کنید، سایتیه که تعداد بسیار زیادی آگهی رو به طور مجانی روی اون قرار دادن. این آگهی ها در زمین های بسیار مختلفیه، از پیدا کردن آپارتمان اجاره‌ای، خریدن خانه، پیدا کردن یک اتاق در یک آپارتمان، تا پیدا کردن یک رومیت یا هم اتاقی گرفته، تا خرید و فروش وسایل مختلف خانه، خرید و فروش ماشین، وسایل مختلف ماشین، تا آگهی‌های بسیار زیادی که در مورد کار روش قرار گرفته شده، همچنین سرویس های مختلفی رو در بر میگیره و علاوه بر تمام آگهی ها تعداد بسیار زیادی فروم هم داره که کسان مختلفی که علاقه مند به موضوعات مختلفی هستن میتونن اونجا برن و در فروم های مختلف شرکت کنن. این نکته بسیار مهم و جالبی که در مورد کریگزلیست وجود داره اینه که این سایت خیلی ساده است، هیچ آگهی اضافی روش وجود نداره و کار کردن باهاش هم بسیار آسونه و شاید یکی از دلایل بسیار مهمی باشه که باعث شده بسیار معروف شه. سایت کریگزلیست در سال 1995 میلادی توسط شخصی به نام کریگ نیومارک که در شهر سانفرانسیسکو زندگی می‌کردش افتتاح شد. و این سایت در اون زمان فقط به شهر سانفرانسیسکو اختصاص داشتش و نیازمندی‌های مختلف و آگهی‌های مختلفی که مربوط به اون شهر بود رو در بر داشتش. در سال 1999 بودش که این شرکت به صورت کوپریشن در اومد یا فور پروفیت برای سوداوری، ولی هنوز اسمش craigslist.org یعنی آخرش org و org هم معمولاً برای شرکت‌های استفاده میشه که نان پروفیت هستن و برای سوداوری نیستن، ولی به علت هدف اولیه که craigslist داشتش و اون هم کمک به کامیونیتی‌های مختلف بود هنوز org رو رو خودشون حفظ کردن. همونطور که گفتم این سایت ابتدا فقط برای شهر سانفرانسیسکو به وجود اومده بود ولی بعدها گسترش پیدا کردش و در سال 2000 9 شهر دیگر رو در آمریکا شامل شدش. در سال 2001 4 شهر دیگه بهش اضافه شد، در سال 2002 باز 4 شهر دیگه بهش اضافه شد، در سال 2003 14 شهر بهش اضافه شد و تا جون 2006 حدود 310 شهر در سراسر دنیا روی این سایت قرار گرفتند. نکته جالب دیگه که در مورد سایت کریگزلیست وجود داره اینه که اشخاص معمولی وقتی میخوان آگهی روی اون بگذارن لازم نیستش که هیچ پولی پرداخت کنن. من چون خودم استفاده زیادی از این سایت کردم، نکته خیلی مهمیه که وقتی شما میخواین آگهی در مورد فروش وسایل خونه بگذارین یا دنبال هم‌اتاقی میگردین، بدونی که پولی رو مجبور بشین که به سایت کریگزلیست بذارین، میتونین خیلی راحت و با یک ثبت نام خیلی کوچیک در این سایت اون اطلاعات خودتون رو وارد کنین و آگهی خودتون رو روی سایت بذارین. ولی فقط این پرسش پیدا میشه که خب اینا پولشون رو از کجا به دست میارن. در سال 2006 سایت کریگزلیست حدود 22 نفر کارمند داشتش، ولی پولی رو که این سایت به دست میاره قسمت اصلیش از آگهی های کاریه که در 3 شهر سانفرانسیسکو، نیویورک و لس‌آنجلس میگیره. این سایت برای هر آگهی کاری که از شهر سانفرانسیسکو میگیره 75 دلار، برای هر آگهی که برای کار از شهرهای نیویورک و لس‌آنجلس میگیره 25 دلار شارژ میکنه. همچنین برای شرکت‌هایی که در نیویورک کمک می‌کنن که اشخاص آپارتمان اجاره پیدا کنن، برای هر آگهی از اونها 10 دلار گرفته میشه. بر این اساس درآمد کریگزلیست در سال 2006 حدود 25 میلیون دلار بودش. با اینکه کریگزلیست میتونه با گذاشتن آگهی‌های پولی بیشتری روی سایت خودش درآمد بیشتری رو به دست بیاره، ولی همونجوری که به وجود آورنده این سایت نیومارک گفته، هدف اصلی این سایت اینه که اشخاص بتونن به راحتی از این سایت استفاده کنن، نسبت به همدیگه در کامیونیتی اعتماد داشته باشن و احساس نزدیکی بکنند. حتی در سال 2002 برای اپریل فولز جوک که مثل دروغ 13 خودمونه تعدادی آگهی پولی رو روی وبسایت خودشون قرار دادند. سایت کریگزلیست حدود 4 میلیارد صفحه در ماه بیننده داره، مقام 30 در بین تمام شرکت‌های اینترنتی در دنیاست و مقام 7 رو در بین شرکت‌های اینترنتی در آمریکا داره. بر اساس آماری که شرکتی به نام alexa.com در 8 جولای 2006 اعلام کرده بودش، کریگزلیست حدود 10 میلیون آگهی جدید هر ماه داره و 500 هزار آگهی جدید برای کار. در ژانویه سال 2002 رئیس و CEO جدید کمپانی به نام جیم باکمستر به کریگزلیست پیوستش. در اون زمان وی به عنوان CTO و همچنین رئیس برنامه نویسان این گروه به گروه کریگزلیست الحاق شدش و اون شخصی بودش که در گسترش کریگزلیست به شهرهای مختلف آمریکا و جهان نقش بسیار مهمی داشتش. همچنین قسمت جستجوی سایت رو خیلی بهبود بخشید و همچنین فروم های سایت رو بسیار بهتر کردش و به خاطر همین تلاشاش بودش که از نوامبر سال 2000 به عنوان CEO کمپانی شناخته شدش. همچنین در سال 2003 شخصی به نام مایکل فریس گیبسون یک فیلم مستندی رو به نام 24 ساعت روی کریگزلیست یا 24 hours on Craigslist درست کرد. در 13 آگوست سال 2004 نیومارک سازنده ی سایت کریگزلیست اعلام کردش که شرکت ایبی 25% از سهام کریگزلیست رو از یکی از رئیسان سابق کریگزلیست خریداری کرده که این باعث شدش که بعضی از طرفداران سایت کریگزلیست یه خورده ناراحت و متعجب بشن. یه نکته منفی که در مورد سایت کریگزلیست به وجود اومد این بودش که در فوریه 2006 کمیته وکلای شیکاگو برای حقوق شهروندی از این سایت شکایت کردند برای اینکه در تعدادی از آگهی‌هایی که در شهر شیکاگو بودش مضمون تبعیض نژادی درشون بودش و این مخالف قانون بودش و همین دلیل از این سایت در دادگاه شکایت کردند. متشکرم که به این برنامه گوش دادید. حتما توصیه می‌کنم که به آدرس سایت کریگزلیست که روی سایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید تا بتونید اطلاعات بیشتری رو در مورد این سایت به دست بیارید. همچنین در آخر بگم که من اطلاعاتم رو از سایت ویکی‌پدیا و همچنین از مقاله‌ای از روزنامه وال استریت جورنال به دست آوردم.
به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.